نه این کارت دستیش زود بود.
کجا این مظفر با این استدلال گفتن که این اقتضا و تنبیه ظهور داره که تو اراده جدی داره بخاطرم، ولی ما اراده جدی من اهم از ظهور نیستش. یعنی که همونطور که درست کردیم با اصل اقلایی و بگیرد چی و چی و چی، یعنی تعریفش یعنی اهم از ظهور نیستش.
نه گفتیم یا با مظفر داره با دلت ها به اراده است کار میکنه، خب سیستمش درست مشکلی نداره. اگه دلت ها به اراده هم نباشه، باز گفتیم که توی مقام استعمار بالاخره شما نهایتا غایتتون کشف مراد جدی متکلم هست. توی اون اصول لفظی هم اگه یادتون باشه، تمسکی که به اساطر ظهور و حالا اساطر عموم و اساطر لاغوت و اساطر حقیقه و اینا مال جایی بود که شما شک در مراد جدی متکلم دارید، درست شد؟ بذار درسته که احتجاج اقلاییه، اما بالاخره در مقام استعمار خود همین اقلا قایتشون کشف مراد جدی متکلم، جهده همین اون اساد و ظهوری که اونجا دارن کار میکنن بیشتر برای همین در واقع تبیین مراد دیگه. اما مظفرم خب با همین تبیین مراد کار کرده،
مراد جدی نسبتشون با این ظهور مساویه.
آره ظهور خاص، ظهور خاصی که توی اساطو ظهور داشتید بحث میکردید، یا با شما ظهور مثلا بالمعنی عام میگیرید میره مثلا چی میگن مساوی با تبادر و اینا میخواد بشه.
ظهور آره یعنی میگن که
اصطلاح
ظهور هم از چیزه، اراده جدی هم از ظهوره، یعنی که ما راههای دیگه داریم واسه کشف اراده جدیه که به غیر از ظهور
که هست. خب مشکلی نداره، ولی اساطو ظهوری هم که اونجا داشتید باش کار میکردید به هر حال همونی بود که داره برای کشف راز جدی به کار میره. بذار جلوتر که حالا میرسیم تو بحث وجیهت ظهور که مباحث حجت، اونجا هم دقیقا با همین تبیین میکنن که آقا ما حتی اونجا بین اراده استعمالی و اراده جدی هم مثلا فرق قائل میشن، میگن ظهور نهایتا همونی که اراده جدی داره میده بهمون. این اراده استعمالی هم باز تو نطاق ظهور نمیگیره مرموزه.
میگم از این طرفش مشکل نداره، همون چیزی که خودتون گفتیم میگه، گفتیم که ما همین دلت اقتضا و بدن خب. اینا رو شاید با اصل و قلعه درست کردیم نه با ظهور، یعنی که خودتون گفتیم برش با بنا و قلعه با بنا و قلعه درست کردیم
اون ملازمه شو دیگه. آره یعنی اون حکم ملازمه شو خود مظفر هم گفت اون آخری، اون تا مزخرف فقط اون آخری رو ممکنه کسی تعمیم بده تو هر سه دلالت سیاقی هم اینو بگه که بالاخره اصل اون ملازمه داره با حکم عقل یا حکم عرف یا حکم بنا و قلا و اینا به دست بیاد
دیگه.
اصل ملازمه، اما همون جایی که ملازمه شما داری به دست میاری باز نهایتا اون اراده جدی تو میاد تو ظهور لفظی قرار میگیره، باز مشکلی نداره. یعنی بالاخره لفظ متحمل چه معنایی هست این باید تابع اراده بشه دیگه، و ظهور هم اینجا برای کشف اراده به کار میره. حالا بلا اینکه در کنار شما مثلا چهار تا حکم عقل و عرف و بنا و قلا و اینا هم داشته باشید، باز خلالی به ظهورش وارد نمیکنه. حالا جلوتر تو وجهت ظهور هم مظفر اینو مفصل توضیح میده. خب اما خاطرتون باشه رسیدیم به بحث خلاصه عام و خاص و فهمودن که خلاصه این عام و خاص و مطلق و مقید یه مقدار بحثاشون بیشتر به جهت اینه که بتونه خلاصه صناعت اصولی تفاوت بین اینها رو درست بکن که آقا در هر دو ما نتیجه که میخواییم به دست بریم و ثمره‌ای که میخواد در واقع بار بشه به عموم و اطلاق شمول حکمه. اما اینکه حالا با چه در واقع صناعتی با چه مکانیزمی هر کدوم از اینا دارن به اون شمول میرسونن ما رو، اینجا یه مقدار خود محل بحث از این جهت که بین عام و مطلق چه تفاوت‌هایی بود. خب قدیم گفتیم تا قبل از در واقع معالم و اینها نوعا توی اصطلاح اینا به کار میرفته به صورت مثلا مترادف به کار میرفته، گاهی اوقات بعضن مثلا بعضی تفاوتهای مطرح میشد، ولی خب نوعا تو کاربرد عام و مطلق خیلی در واقع متن رو خشخاش نمیذاشتن که دقیقا مثلا فرقاشون چیه و همینجور به صورت کلی به صورت مترادف به کار میبرد. اما بعد از در واقع معالم و حتی یه مقدار بعدتر، یعنی بعضی از محشین معالم مثل مرحوم سلطان العلماء و اینها اومدم مفصل بین خلاص عام و مطلق بحث اختلافش رو و تفاوتاش رو پیش کشوندن و شاید تقریبا شاید یکی از اون دقیق ترین بیان هایی هم که اینجا هست همون در واقع بیان خود سلطان العلماء است که تو الموجز و اینها بیشتر تمرکز رو همون بیان بود تو مقام تفاوت بین اطلاق و عموم. حالا من مظفرم یه درگیری و دغدغه جدی که داره همینه. حالا تو کلیت بحث قشنگ میبینید جا به جا هی تلاش میکنه که اون تفاوت عموم و اطلاق رو بتونه از جهت در واقع ظهور یا از جهت مکانیزم دلالت الفاظ اینها یه مقدار تبیین بکنه. حالا ببینیم تونستن یه جنبندی خوبی خلاصه داشته باشند از این بحث یا نه. یه جرقه خوبی هم تو ذهنش بوده، حالا میرسیم سر عبارت هر کدوم رسیدیم تک تک عرض میکنم. اما ابتدا شروع میکنن بحث تعریفی از عام و خاص ارائه دادن و بعدم اون در واقع اقسام مختلف اون سه قسم در واقع اصلی و رو چی میگن اساسی اون عموم رو مطرح میکنن که خلاصه عام استقراقی داریم و عام مجموعی داریم و خلاصه عام بدلی. یه مقدار سر همین تعریف هاست دیگه بیشتر، یعنی حتی ورود به این اقسام هم بیشتر به جهت اینه که اون در واقع تعریف دقیق عموم رو بتونیم به دست بیاریم. ابتدا که شروع میکنم میگه خب اینا مفاهیم بدیهی هن، خیلی احتیاج به تعریف و اینها هم ندارن. اگر هم ما در مقام تعریف اینها ورود میکنیم اینا تعریفشون صرفا شرح لفظی تبدیل یه واژه به یه واژه دیگه است، فعلا معنا چیز در واقع جدیدی تعریف به ذهن شما اضافه نمیشه. ولی خب آره به جایی که مثلا از تعریف چه میدونم ماهوی و از تعریف حدی و این استفاده کنیم یه تعریف لفظی میاریم که فقط نشون بده که مقصود و مراد ماهی. اما خب نوعا همین مفاهیم بدیهی توی در واقع بحث‌های علمی و اینا مشکل ساز میشه دیگه، این مقدار باید شفافتر روشن کنیم منظورمون از این مفاهیم بدیهی. علتش هم خب روشنه، چون هر کدوم از طرفین بحث اینو به بداهت شخص میکنه، این خب یه جور و یه ذهنیتی از معنا تو ذهنش هست، بدیهی هم از واسش چه بسا اون یکی هم خب میگه برای من هم بدیهی و اونم یه ذهنیتی تو ذهنش هست و اتفاقا اکثر مشکلات ما از همین مفاهیم بدیهی شروع میشه، یعنی تو بحث‌ها و جدال علمی و اینا. لذا باید تا جایی که ممکنه بتونیم این واقع گفتمان واحد پیدا کنیم تو بحث، یعنی دقیقا مشخص کنیم که اون مفهوم عام و بدیهی که تو ذهن شماست دقیقا با اون مفهوم عام و بدیهی که تو ذهن منه یکی بشه، بعد حالا بحث ها رو بچینیم روش. خدا جه اتفاقا میخواییم یکی از ابهامایی که توی بحث های علمی به صورت جدی وجود میاد اونجایی که همین تعریف بدیهی مقدار شفاف نیست، روشن نیست و کسی هم داعیه به تعریف و شفاف کردنش نداره. درجه بذار اینجا هم یه مقدار مرحوم مظفر ورود میکنه که مثلا با بعضی از مصادیق یا با بعضی از اقسام اون در واقع اشتراکی گفتمان ایجاد کنه که ما به اینجور چیزا میگیم آم، حالا شما دیگه به هر چی میگید بگید، ولی محل بحث ما منظور یه همچین تیفیه یه همچین تیپی از اقسام آم. به همین جهت یه مقدار مناط تعریف در بدیهیات هم باید تا حدی روشن بشه، یعنی که ما خب حالا اینا باز دور برمیگرده به همون ضعف منطق شما دیگه که تو منطق چون فقط تعریف ها رو فقط تعریف حدی و رسمی در نظر گرفتن بقیه تعریف ها رو همه رو گفتن که اینا دیگه چرت و پرت و غلطه و جامعه مانه نیست و هر کی رو با یه انگی خلاصه انداختن بیرون دیگه اون تعریف مختلفی که هستش رو، در حالی که اینا بعد میومد، اینا بعد تو صنعت خود منطق میومد و بحث میشد چون به هر حال داریم کار میکنیم با اینا. خدا جایی بالاخره همین نکته که عرض کردم دیگه، درسته بدیهی تعریف پذیر نیست یا بالاخره تعریفش بعضی از اون شرایط ممکنه نداشته باشه، مثلا تعریف خیلی از تعریف بدیهیات ممکنه دوری در بیاد آخر، ممکنه مثلا تعریف به یه جاهایی تعریف مثلا به عام صورت بگیره، تعریف به اخص صورت بگیره، اشکالی هم نداره، ولی بالاخره در مقام بحث بایستین در واقع مراد و منظور ما از اون واجبه رو این که بدیهیه رو باید روشن بشه. از این جهت خب ما تو اینجور جا به تعریف واقعا نیاز داریم، یعنی به تبیین مقصود خودمون، در واقع شما اسمش هرچی میذاری خب بگید تعریف اصلا بهش نگو، ولی بالاخره متکلم یا طرف بحث باید تبیین مقصود و مراد خودش رو در واقع انجام بده و وقتی مکانیزم تبیین باید چجوری باشه محل بحث. یکی از مثلا مواردی که شاید امروز خیلی رایجه همین تعریف به مصادیق دیگه، چیزی که من مظفرم اونجا اسمش میذاشت تعریف به استقرا مثلا. یعنی شما اگه چند مورد از این مثال ها رو بزنید، ولی اون که اصلا تعریف در مقام مثلا تعریف و چه میدونم جنس دار و فصل دار و اینا هم نیستید، اما همین که 4 تا مثال میزنی میگی اما به همچین چیزایی میگیم آم، درست شد؟ یا نمیدونم 4 تا قسمشو میگی اما به آم مجموعی میگم آم، به آم بدلی میگم آم، به آم استقراقی هم میگم آم، متوجه؟ اینا تا حد زیادی این شفاف میکنه اون منظور و مراد در واقع ذهنی طرف. و اتفاقا میخوایم بگیم اساسا اعتباریات ممکنه کلن تعریفاشون اینطوری باشن، یعنی چون نوعا توی مفاهیم اعتباری تعاریف شما تعاریف پسینیه نه تعاریف پیشینی. تعاریف پیشینی همون تعاریف جنس و فصل مثلا منطقی شماست، شما ماهیت رو داری، جنس و فصلش رو تحلیل میکنی، بعد ماهیت هر که شناختی، جنس و فصلش که شناختی، دیگه میری سراغ مصادیق. به این بر اساس اون تعریف و بر اساس اون ماهیتی که شناخته شده مصادیق رو تشخیص میدید شما. مثلا میگید انسان حیوان ناطقه، بعد تو کل تاریخ بشریت و تاریخ جهان میگید ببینید حالا چی حیوان ناطق هست که میشه انسان، چی حیوان ناطق نیست که نشه. تعریف رو دارید، تعریف هم مال خود ماهیت، بر اساس اون ماهیت و چیستی اشیا شروع میکنید مصادیق رو تعریف کردن. اما تعریف اعتباری اینطوری نیست. تعریف اعتباری اول مصداق پدید میاد، یعنی شما قبل از اینکه تعریف حدی و جنس و فصل و اصلا ماهیت و اینا اصلا تو اعتباریات داشته باشید، اعتباری شما اون یکی کارتون رو داره راه میندازه. یعنی اونجا همون آن متکلم یه نیازی داره، درست شد؟ بر اساس رفع اون نیازش ضرورت پیدا می‌کنه که این اعتبار رو انجام بده. این اعتبارش هم اعتبار مثلا کلی و ماهوی و افسانه اینا نیست، اصلا برای اون اعتبار کلی لغوه، برای اون اعتبار ماهیت ابتداعاً لغوه. متوجه؟ این مصداق اعتباری رو داره اعتبار میکنه. بعد هاست که ما از بیرون که نگاه میکنیم، بعد میبینیم حالا این مثلا مصادیق مختلف اعتباری که تو جایگاه مختلف تو مقام‌های مختلف مثلا اعتبار شده، حالا ببینید جامعه میتونیم واسهشون پیدا کنیم، چه میدونم بچه اشتراکی میتونیم واسه همه اینا پیدا کنیم. ببین بعد از تحقق مصداق، بعد از بررسی مصادیق، تازه شما میخواید برسید به اون وجوه جامع و مثلا مشترک و این طبعه. این همین تو حقایق هم ممکنه ها، تو حقایق هم نمیخواید میگیم تو حقایق تعریف پسینی ممکن نیست، نه چرا، اتفاقا خیلی از رسمای شما رسم جایی که با عوارض وجود و عوارض مصادیق دارید تعریف میکنید اینا هم پسینی هست. یعنی شما مصداق رو پیدا کردی، بعد دیدی حالا سر این مصداق چه عارضی عارض میشه، چه مثلا ویژگی روش بار میشه. تعاریف حقیقی هم میتونن پیشینی باشن، اون تعاریف حدیه، هم میتونه پسینی باشه که تعاریف مثلا رسمیه، عوارض وجود و عوارض مصادیق و اینه. ولی توی تعاریف خلاصه اعتباریات اول تحقق مصداق رو شما داری، بعد از دل اون مصادیق متکثر اگر نیاز شد شما یه عنوان جامع و کلی یا یه عنوان شبیه ماهیت اعتبار میکنی واسش. درکه شدش شبیه همون وضع خاص موضوع عامی که تو قسم چهارم داشتیم بحث میکردیم دیگه. یعنی شما یک بار وضع میکنی واسه یه مصداق خاص، اما از دل این مصداق خاص رو کم کم نیاز میشه که چی؟ برید به سمت مثلا موضوع عام و انتظار جامع و اعتبار ماهیتش رو ابساده این
اینجا میشه گفت که
ذهن
مفهوم
جزئی
داری؟
مفهوم جزئی خب به اون معنی که خود مفهوم قابلیت صدق نداشته باشه نه نداریم، چون هر مفهوم از اون جهتی که صورته خب قابلیت صدق و هر کسی را این داره تشخص هم پیدا نمیکن. ولی از این جهت که این مفهوم رو شما میخواید اتفاقا به خارج بدید، آره، این شما تو بحث برواقع بررسی خارج و وجود خارجی و مصداق خارجی قطعا تشخص دارید دیگه، اونجا اونجا دیگه تا تعبیر جزئیات هم مسامحه هست، قطعا تشخص. و چون این مفهوم دارید نسبت میدید به اون وجود خارجی متشخص شما، اشکال نداره به این جهت به مفهوم هم بگید جزئی. ولی دقیقا این دیگه مفهوم به ماه و مفهوم نیست، این مفهوم به ماه و حاکلن مصداق خواست از یه مصداق متشخص خارجی. بالاخره شاید میخوام بگم یعنی تو اعتباریات اصلا چاره ای نیست، تو اعتباریات ناچاریم با همین شیوه ها که مثلا یه تعریف یه اخذ به بدیهی بکنیم و بعد شروع کنیم مثلا به مصادیقش و با بعضی از مثلا خصوصیات مصادیقش و اینا پرداختن، از دل این خصوصیات مصادیق اون مقدار که مثلا قابل اشتراک گیری و قابل مثلا تعمیمه اونو برمیداریم به عنوان تعریفش به کار بریم، اونجا دیگه اصلا جامعیت و مانیت هم شرط نیست. درجه اصلا جامعیت و مانیت تعریف شرط نیست، چون اصلا نمیتونه جامعه و مانه بشه. چه بس چون بالاخره تو مقام‌های مختلف تفاوت‌های جدی هم ممکنه تو مصادیق شما پیش بیاد، ممکن این وجوه عام و مشترک شما من جهتن باشه، ممکنه اغلبی بشه، یعنی بگید اغلب مصادیق ما این مدلی هست، ولی خب بخشش ممکنه واقعا این ویژگی رو نداشته باشه. تقیقی که حیری هم نیست که بگیم مثلا آقا چون این ویژگی رو نداره دیگه آخ ماهیتش به هم خورد و داغون شد و مثلا، نه اعتباری مشکلی هم نداره، از بعضی از ویژگی ها برخوردار باشه دیگه بهش میتونی بگی مثلا فلان عنوان رو. خب و اون زفرم تو آم مخواست تقریبا یه همچین حرکتی انجام دادن دیگه. حالا هم اولش میگن که آم مخواست از مفاهیم بدیهیه که هر روز داریم به کار میبریم، نیازی هم به تعریف نداره، تعریفش هم فقط شرح لفظی و شرح اسمیه. و تعریف حقیقی هم که اصولی ها مطرح کردن خب همشون دوریه و مشکل داره و فلان و اینها، از حالا یه تعریف لفظی به کار میبرن دیگه. آره میگن آم در واقع اون لفظیه که به مفهوم خودش شامل همه مصادیقش، شامل همه اون چیزهایی که به نوعی بهش صدق میکنه و بهش انطباق پیدا میکنه. منتها خب من اصولی لفظ شامل به مفهومش به همه مصادیق رو از چه جهت دارم بحث میکنم؟ از جهت تعلق و حکم دارم بحث میکنم. یعنی میگم که آقا اگر حکم رفته باشه رو جمعی مصادیق این لفظ شامل ما، اینو بهش میگیم عموم. درست شد؟ پس از یه جهت هم لفظ رو دارید میبینید و دلالت لفظ رو دارید میبینید، از یه جهت هم اون تعلق حکم به مصادیق رو دارید میبینید. یعنی هم خود دلالت لفظ دیده شده به همه مصادیقش، به همه در واقع اون مفهوم منطبق، و هم از این جهتی که بالاخره ثبوت حکم واسه این مصادیق کلیت پیدا کرده داره این بحث دیده میشه. به بیان دیگه بخوام عرض بکنم، یعنی شما هم عام رو توی ظهور تصوری یک لفظ میتونید پیاده کنید که آقا این لفظ در ظهور وضعی و در مقام دلالت تصوری خودش مثلا دلالت داره. یک بار نه، اینو میبری شما توی سیاق جمله، تو کشف اراده جدی، تو کشف اراده استعمالی داری به کارش میبری. در حقیقت چطورش قبلا گفتیم که وقتی پای استعمال، پای اراده و پای اراده جدی بالخصوص میاد وسط، دیگه شما با کلام به ماه و مجموع داری کار میکنی، نه با کلمه به تنهایی. دقیقاً بذار اگه مرحوم مظفر اونجا برگشت گفتش که آقا دلالت تصوری اساسا دلالت نیست و ما فقط دلالت تصدیقیه رو دلالت داریم میبینیم، حتما اراده رو داره میاره تو کار و این اراده هم حتما داره تو کلام به ماه و مرکب پیاده میکنه. به جهت همین هم شما تعلق و حکم رو دارید تو تعریف عموم، هم بالاخره خود همون شمول و عمومیت مفهومی اون لفظ عام مدرد. دقیقه چه داشت؟ با هر دوش کار میکنه و درست هم هست به نظر، یعنی هم تو بحث عام و خاص که معناتش اصلا معنات اساتو ظهور گیریه و تو کشف مراد جدی متکلم ما نهایتا اساتو عموم میخواستیم پیاده بکنیم، حق هم همینه. همینه که بگیم آقا از جهت تعلق و حکم عموم بررسی میشه، نه صرفا در از تصوری یک لفظ، حالا یا با وزن خودش یا با نمیدونم، حالا جلوتر باز بیشتر توضیح میدیم. ولی تو تعریف مظفر به خوبی این اومده، یعنی این دقت رو داشتن که آقا بحث داره تعلق حکم به همه افراد این لفظ، همه مصادیق این مفهوم. درست شد؟ حالا ببین همینجا پیچیده تر میشه دیگه، یعنی اینجوری که تعریف بکنیم، حالا ببین با اطلاق فرقش، چون گفتیم اگه مثلا عموم صرفا میبرد سر ظهور تصوری لفظ، میگفتید آره دیگه اطلاق ظهور تصوری رو نداره، متوجه؟ یعنی مثلا وزن نشد، لفظ عام رو میگید وزن شده مثلا واسه اون کلاس و شمول عموم، ولی مطلق وزن نشد. بعدا گیر میکنیم که خب نه، بعضی از در واقع الفاظ عموم شما اینجوری نیست، بعضی از الفاظ عموم شما وزن نشده. مثلا شما نکره در سیاق نفی رو دارید بکنم، نکره در سیاق نفی چیش وضع شده؟ داره که داره میره سر جمله، داره میره سر تعلق و حکم. حالا جلوتر بحث میکنم تا تفاوتش ریستر، از همین جهت داره دیگه با اطلاق خیلی نزدیکتر میشه. یعنی این بیان که آقا تعلق و حکم به جمعی افراد اون عنوان و جمعی افراد مثلا اون مفهوم شما، بحث رو یه مقدار به اون اطلاق نزدیکتر میکنه، تفاوت‌ها و پیچیده تر بررسی بشه دیگه. آره میره تو دولت تصدیق آفرین، یعنی از دولت تصوری صرف میریم تو فضای دولت تصدیق. دولت تصدیق دیگه مال کل کلام، کلام به موقع و مرکب دیگه، لفظ خاص واحد دیگه توش دیده نشه. خب در مقابل خاص این نیست دیگه. خاصه یعنی چی؟ خاصه یعنی که آقا نه اون حکمه تعلق گرفته به بخشی از افراد مثلا این موضوع شما، نه همشون. خب حالا اینجا ممکنه دوباره شما دلالت لفظی تصوری هم داشته باشی، مثل اینکه مثلا بگی آقا بعض اون ناس مثلا فلان، درست ممکنه هم نه دیگه، این بعض هم دیگه اونجا وجود نداشته باشه. شما از تعلق و حکم میفهمی که اینجا چیه؟ خاصه، یعنی در واقع مدار خاص بودن یا عام بودن اون تعلق و حکمه میشه دوباره حتی توی خاص. خب حالا در کنار این شما یه مفهوم تخصیص هم دارید. تخصیص دوباره چیه؟ تخصیص خب اخراج بعض افراد دیگه که شما از شمول حکم عام، از شمول حکم عام این لفظی هست که ظهورش در واقع همون عامه، از اون برم حکم واقعا تعلق به این عام پیدا کرده توی این مدلول جمله شما، توی این در واقع دلالت کلامیه شما، ولی خب از یه طرف هم خود متکلم اینو داره چیکار میکنه؟ اخراج میکنه بعضی از افراد، بخشی از مصادیق رو خود متکلم داره میندازه بیرون، حالا با قرینه یا با چه میدونم قرینه منفصله با یه کلام دیگه. بالاخره این اخراج بعضی از افراد از شمول حکم رو بهش میگن تخصیص، درست شد؟ در کنار این تخصیص یه مفهوم تخصص هم شما دارید که تخصص منظور اینه که از اول داخل در افراد عموم نبود که مثلا خارج کردنش نیاز بشه، اما خب برای گاهی اوقات این توهم ها پیش بیاد دیگه، به جهت همین دفعه این توهم ها اصولی ها خواستن بین تخصص و تخصیص این اصطلاحش رو در واقع تفکیک بدن که یه جای قابل استفاده است. یعنی بگیم آقا مثلا توی که توهم زدی که آقا این بایستی داخل در شمول افراد و حکمی بود، حالا چرا نشده؟ این نه، این از اول هم داخل در شمول افراد این موضوع نبود که بخواد حالا با تخصیص مثلا شاره اینو جدا کنه، نه این تخصصا از روز اول بیرون بود. درکن؟ خب بالاخره حالا اینا رو تعریفاش بکنیم تا برسیم با تقسیم عام به استغراقی و مجموعی و بعد فهمند که الباب الخامس باب پنجم العام والخاص تمهیدون که العام والخاص هما من المفاهیم الواضحه البدیهیه، عام و خاص از مفاهیم واضح و بدیهی ماست که التی لا تحتاج الى تعریف، اینا نوعا نیاز به تعریف ندارن الا لشرح لفظ، مگر به خاطر شرح لفظی ماجرایی فقط یه تعریف به مترادف میکنیم، لفظ رو فقط تبدل میدیم و الا انتظار نداریم تو ذهن مخاطب چیزی اضافه بشه، جهلی برطرف بشه، نه. چون میدونید دیگه تو باب تعاریف تبا شما جهلی که ازتون برطرف میشد حاکی از یه اجمالی بود تو معرف، یه مادام که تو معرف اجمال نباشه تعریف اساسا تعریف فایده داری نیست، تعریف فایده دار به این معنی که رافع جهل نیست، علم جدید به شما نداد، چون اصلا معرف شما که مجهول شما بود اصلا اجمالی نداشت که انت به صورت تفصیلی با همه جهاتش واسه شما معلومه، چون واسه شما واسه تو معلومه خود دیگه تعریف فایده اینه، در حالی که ما میخوام بگیم نه اتفاقا همین جاها تعریف فایده داره همچنان، درسته مفهومی مفهوم بدیهیه نیازی به تعریف نیست، بعضی جاها حتی تعریفش شاید با تعریف صحیح منطقی امکان هم نداشته باشه، مثلا حتما دوری میشه و فلان اینا، اما باز جهت اجمال رو داره برطرف میکنه. جهت اجمال اینجا چیه؟ جهت اجمال مقصود متکلم از این مفهوم بدیهیه، مراد جدی متکلم از این بدیهیه، خداجه هرچند صناعتا ثبوتن این مفهوم یا مفهوم بدیهی باشه، من برای خودم وقتی میگم عام هیچ اجمالی ندارم خداجه، ولی وقتی اون طرف مقابل میگه عام اون چی قصد کرده؟ ببین اینجا واقعا یه جهت اجمالی توی مقصود و مراد جدی اومد خدا وجود داره، لذا همین تعاریف شرح و لفظی، همین تعاریف امور بدیهی در مقام بحث و در مقام مثلا جدل علمی و اینا چرا باز مفیده و واقعا هم رافع جهله. من تو عرض کردم دیگه جهل رو خودمون مفهوم بدیهی نیست، روی جهت اجمال تعلق اراده است، یعنی من چقدر از این منظورم توی این بحث متوجه. خود و مظفر جای مختلف اینو دارن و باش کار کردن خوبه مثلا صافن تو آدم بتونه مفاهیم بدیهی رو تو مقام بحث و نظر یه مقدار تبیین کنه. این تبیین نزدیک میکنه در واقع دیالوگ و گفتمان ما رو با هم دیگه، مشخص میشه که من سر چی دارم بحث میکنم، اونم دقیقا سر همون در واقع موضع بگیر. بالاخره و تقریب المعنا الزه، پس اینا فقط برای شرح لفظه و تقریب و نزدیک کردن معنا به ذهن. فلذالک لا محل لتعریف ما و تعاریف الحقیقیه، برای تعاریف حقیقی ندارن. چرا اساسا بگیم اینا تعریف حقیقی نمیتونن داشته باشن؟ چون ماهیت ندارن، چون حقیقی نیستن، امور اعتباری هستن که برای خود بشر داره باشون کار. ول قصد من الام اللفظ و شامل به مفهوم ایل جمعی ما یسله و انطباق و عنوانی علی فی ثبوت الحکم له. منظور از آن اون لفظیه که به مفهوم خودش شامل همه آن چیزیست که صلاحیت انطباق رو برش داره، اما فی ثبوت الحکم له، در این که ببینیم توی این کلام آیا حکم به همه اون افراد بار شده یا نه، به همه اون منطبق علیه این عنوان و مفهوم و لفظ بار شده یا نه. وقد یقال للحکم انه عام ایزن، ما اینجا از جهت موضوع نگاه کردیم، گفتیم اون لفظی که حکم بهش تعلق میگیره اگر همه اسادیرش بشه بهش میگیم عام، اما گاهی اوقات هم نه، به خود اون حکمه میگیم عام، زیاد هم به کار میره، میگیم حکم کردیم به عمومیتش، حکم عام می تعلق گرفت. و وقد یقال للحکم انه عام ایضا به اعتبار شمول هیل جمعی افراد الموضوع اول متعلق اول مکلف. حالا این عمومیت افراد گاهی اوقات عمومیت افراد موضوعه، موضوع اینجا گفتیم دیگه قبلا همون موضوع اصولی در مقابل متعلق، متعلق همون در واقع ماهیتیه که حکم بهش تعلق گرفته. مثلا وقتی میگید الصلات و واجبه، یا وقتی مثلا میگید الغصب و محرم، این غصب الان متعلق حکم، یا اون الصلات الان چیه؟ متعلق حکم. موضوع گفتیم همون چیزهایی که به نحوی تو پیدایش این متعلق نقش داره، همه اجزا، همه شرایط، همه نمیدونم بالاخره اموری که به نوعی تأثیر داره در به وجود آمدن اون متعلق. لذا موضوع رو میگن متعلق المتعلق تو بعضی از تعابیر اصولی ها زیاد به کار میتونه، تو ادبیات خود مظفر هم هست تو بعضی از عبارتاشون به کار رفته که به جای موضوع گاهی اوقات میگن متعلق المتعلق. خوبم است، روشن میکنه یه بخشی از کار رو که بالاخره موضوع در واقع تو تحقق متعلق حکم دخیل نقش داره. حالا هر چی هست خیلی عامه دیگه، اصلا کاری دیگه به لفظ نداشته باشید، یعنی کاری به اون جمله ندارید که آقا موضوع چیه محمول چیه ها، دیگه بحث داره موضوع محمول جمله نیست تو این اصطلاح. موضوع که میگیم هر آنچه که نقش داره در پیدایش متعلق حکم، که اگه حکم تکلیفی باشه یعنی اون فعل مکلف، ببین هر آنچه که در پیدایش اون فعل مکلف نقش داره بهش میگیم موضوع. خود فعل مکلف هم که متعلق حکمه، اونورم که حکم تکلیفیه دیگه، وجوب و حرمت و امثال این هست مثلا. خب تو حکم وضعی دوباره یه مدل دیگه میشه، تو حکم وضعی دوباره یه مقدار پیچ برمی‌داره مشکل، چون دوباره حکم وضعی خودش مقدمه میشه و موضوعی میشه واسه اومدن حکم تکلیفی، چون حکم وضعی صرف که تو فقه ما به درد نمیخوره، حکم وضعی رو ما میگرفتیم از این باب که موضوعی واسه احکام تکلیفی بعدیتون. یعنی وقتی مثلا طهارت و نجاست رو بحث میکردید، طهارت و نجاست درست حکم شرعیه، اما حکم شرعی وضعیه، استقلالا واسه شارع مقصود نیست، این نجاست رو جعل کرده که بگه چی؟ بگی نخور. در نجاست رو جعل کرده که بگه تو نماز همراهت نباشه. درجه یعنی اینا موضوع هم خودشون دوباره واسه احکام تکلیفی دی. حالا بالاخره پس موضوع متعلق، اینجا که مکلف رو به کار بردن، مکلف خودش جزء موضوعه، مکلف خودش جزء همون موضوعه، یعنی چنین چیزیه که برای به وجود اومدن متعلق شما نیاز دارید دیگه، بالاخره این مکلفه که باید این فعل خارجی رو انجام بده و امتثال کنه، دقیقا که دلزا مکلف خودش داخل در موضوع حکمه. ولی به خاطر اینکه تو عموم نوعا مورد غفلت واقع میشه، اینو دوباره جدا کرده تصریحا پرداخته بهش که گاهی اوقات عموم اصلا مال حکم یا متعلق یا مال موضوعات عناوین مثلا شرعی که تو متعلق لحاظ شده نیست، گاهی اوقات عموم مال مکلفیه که خطاب شارع نسبت بهشه. دقیق کرد شده شو؟ یه بار مثلا میگه دا اکرم کل عالم، ببینید اینجا کل عالم موضوع شماست، وجوب اکرام حکمه، اکرام متعلق حکمه. حالا یه اکرمی دارید فعل امر ظهور در وجوب داره، اکرام متعلقشه، کل عالم موضوع الان، درست شد؟ اما چون خطاب شخصیه میگفته اکرم دیگه، این اکرم انت، این خطاب چون خطاب شخصیه دیگه شما تو مکلف عموم ندارید، درست شد؟ ولی یک بار میگید نه این اکرم خطاب شخصی نیست که، این انت نداره که، این اکرم خطابش به کیه؟ خطابش به کل مشافهین، یعنی هر کی که این اکرم من رو شنید، خطاب رو شنید. به این جهت شما این عمومیتی دوباره توی خود مکلف پیدا میکنید، ولی که اصلا تو لفظ هیچ عمومیتی وجود نداره. اکرم اما اکرم انت هم داره دیگه، انت هم که صیغه مفرد، ولی وقتی تو خطاب مشافهین به کار میره از این مقام خطاب به مشافهین، شما یه عمومیتی حالا دوباره تو مکلف پیدا میکنید، ولی که اصلا دیگه به اون حیث کلامی مرتبط هم به جهت این مکلف رو دوباره پررنگ کرده مزفر، ولی مکلف خودش داخل در موضوعه تو این اصطلاح. پس ببینید به اعتبار شمول حکم به جمعی افراد موضوع یا جمعی در واقع متعلقات موضوع یا جمیع مکلفینی که حکم و خطاب نسبت به اونها اومده، به جهت یکی از اینها به خود حکم هم میشه گفت عام، به جهت یکی از این عموم و شمول در واقع افرادی به خود حکم هم میتونید بگید عام، در حالی که حکم ممکنه به خودی خود عمومیت بر نداره. متوجه حکم به خودی خود چی بود؟ تحلیل بر مزفر، در موضوع بر مزفر گفتیم از طرف متکلم یه انشاء بحثی صورت گرفته، عقل من که در دایره مولویت و عبودیت از اون انشاء بحث متکلم یه حکم جلب میکنه، یه وجوبی جلب میکنه، به این وجوبه نمیتونه خودش عام باشه، خدای جدا شد، حتما به لحاظ متعلقش یا مکلفش یا موضوعاتش و اینا عمومیت پیدا میکنه. خود حکم به معنای بسیطه، به معنای متشخصه، تاکیدی که وقتی خطاب از شعار اومد شما در دایره مولویت بودید از اون انشاء بحث شعار و از اون خطاب شعار همونجا حکم وجوب تبعیت خودتون رو جعل میکنید، وجوب امتثال خودتون رو جعل میکنید. این جعل وجوب شما عمومیت پذیر نیست، یه امر بسیطیه، آدم ما اونجا اتفاق میفته، به حکم عقل هم اتفاق میفته، تمام میشه میره. این که به حکم گاهی اوقات میگیم عام به جهت این طرف و طرفشه، یا متعلقش عام بوده یا مکلفش عام بوده یا موضوعاتش مثلا عمومیت داشته با این بحث. پس وقد یقال للحکم انه عام ایزد، توضیح میدن که این به اعتبار خود حکم نیست، به اعتبار موضوع متعلق یا مکلفه، به جهتی که گفتم حکم رو تو تحلیل و مزفر یه امر بسیطی میگیرید که عقل تو دایره مولویت و عبودیت با انشاء بحث شارع انجام. والقصد من الخاص، خب این عام شد، خاصش چیه؟ والقصد من الخاص الحکم الذي لا يشمل الا بعض افراد موضوع اول متعلق اول مکلف و ان او انه اللفظ الدال على ذلك. حالا با همون تعبیری که بالا گفتیم، یا حکمی که بعضی از افراد موضوعش یا متعلقش یا مکلفش رو شامل نمیشه، به اون حکمه بگیم خاص، این میشه همون وقد یقال. حالا میگفتیم وقد یقال للحکم العام، حالا با همون ادبیات به حکم دوباره میگیم خاص، درست شد؟ یا اینکه نه اساسا برگردیم سر همون لفظه، یعنی بگیم همون قسمت اول تعریف عام رو تقابلش رو درست کنیم که و انه یعنی خاص اللفظ و دال و علازاله، لفظی که دلالت میکنه برای این چی؟ برای این مفهومی که برای موضوع یا متعلق یا مکلفی که بعضی از افرادش فقط حکم بهش تعلق گرفت. این هم از این در مقابل همون عام میشه. اما تخصیص چیه؟ و تخصیص خب اخراج و بعض افراد از شمول الحکم العام. تخصیص یعنی شما بعضی از افراد در واقع حالا موضوع متعلق یا مکلف رو از شمول حکم عام به خودتون خارج کنید. بعد امکان لفظ فی نفسهی شاملن له لولت تخصیص، البته بعد از این که اون لفظ فی نفسه شمول داشت، اون لفظ فی نفسه عام بود، واقعا میگرفت همه مصادیق و منطبقون علیه خودش رو، اما شما باید چیکار کردید؟ تخصیص دادید، اخراج کردید اون بعضی از افراد رو. پس لولت تخصیص اگر لفظ شامل همه افراد بود ولی شما یه بخشش رو خارج کردید، به این اخراج بخشی از افراد میگن تخصیص. اما تخصص بعد تخصص و بعد یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیصن غیر شامل لذالک الفرد غیر مشمول الخود، تخصص اینه که لفظ از اول امر بدون اینکه تخصیصی اتفاق بیفته و بدون اینکه اصلا عمومیتی در واقع اینو در بر بگیره، از روز اول شامل این فرد نبود. و چون شامل اون لفظ نبود، شامل افراد اون موضوع نبود، طبیعتا مشمول حکم هم نبوده دیگه، چون حکم به اون موضوع یا به اون متعلق یا به اون در واقع مکلف خاص خورده بود، این اصلا تو خطاب نبوده، مکلف نبوده. مثلا بگیم چی؟ مثلا بگیم نابالغ، کسی که قدرت بر تکلیف نداره، هنوز به کسی که قدرت بر تکلیف نداره ولو مخاطب شفاهی منم باشه، این مکلف نیست، تخصصا از دایره مکلفین خارجه. اینجوری نیست که لفظ عام مکلف شامل این بشه بعد الان ما بخوایم بندازیمش بیرون، نه، این به جهت تعبود قدرت از اول تو دایره مکلفین نبوده، بلکه اینکه تو مقام خطاب مشافهه باشه. این ولی میکنن تو مشافهه شاره، این حالا اینجا نشسته تو جمع خداجه، ولی اینو دیگه شاره بخواد تخصیص بزنه یا نه با تو نبودن، این تخصصا خارج بود. پس وقت تخصص و من یکون لفظ من اول الامر بلا تخصیصا غیر شامل لذالک الفرد غیر المشمول للخود، و حکمم خب طبیعتا روش نرفته بود. از اینجا وارد اقسام عام میشم و میگن که حالا توی اصول به اعتبار تعلق و حکم به عام ما سن و عمومیت داریم. اولیش خلاصه عام استغراقی. عام استغراقی خب نوعاً با همین عموم تو ذهن ما شکل میگیره، معمولا ما با همین عام استغراقی تو ذهنمون آشناییم و کار میکنیم. شاید اون بداهتی که مرحوم مظفر اول عکس کرد بیشتر رو این بود، این اون عام استغراقی که با نوعاً تو اعتبارات خودمون داریم به کار میبریم، اون بدیهیه که خیلی احتیاج به تعریف نداره و اینا. در مقابل این دوتا قسم دیگر رو باید با یه عنایتی داخل اون مفهوم بدیهیتون بگنجونید. لذا خود همین تقسیم تو اول بحثای عام و خاص تو اصول کمک میکنه واسه این که آقا من اصولی از عموم واقعا چی قصد کردن، تبیین میکنه اون مراد جدی اصولی ها رو. خب اولش همین عام استغراقی، همون که تو ذهن شما هم هست، یا آقا خود شامل هر فرد به تنهایی از همه افراد اون موضوع متعلق یا مکلف بشه، خاص هر کدوم به تنهایی، بالاخره هر فردی از اون لفظ، هر فردی از اون مفهوم حکم روش بار شده جدا جدا، هر کدوم به تنهایی موضوع حکمن، هر کدوم به تنهایی متعلق حکمن، هر کدوم به تنهایی مکلف حکمن، رفتی هم به هم دیگه نداره، جدا جدا هر کدوم جعل مستقل شد. به میگیم آم استقرار و اون یکون الخوب شامل لکل فرد، فرد شامل هر فرد، فرد مصادیق اون لفظ است، لفظ عام است، و یکون کل فرد وحده و موضوع لکل، که انه هر فرد به تنهایی خودش موضوع حکمه یا متعلق حکمه یا مکلف حکمه. یالا با اون بحثی که لفظ عام دقیقا کجای قضیه ماست، آیا تو متعلقشه یا تو مکلفشه یا تو مثلا موضوعاتش، هر جا باشه بالاخره حکم به تنهایی به تک تک مصادیق و افراد اون بار شده به نحو عام استغراقی، یعنی کلشو پوشش میده، کل افراد و مصادیقش رو استغراقاً پوشش میده، ولی حکم به تنهایی به هر کدوم از اینا خورده، ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع، خودم میگم ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع اسیان خاص، هر کدوم از این افراد هم که حکم بهشون خورده اگر امتثال نکردن اسیان خاصش تصویر میشه. نحو اکرم کل عالم، مثلا وقتی میگه آقا اکرم کل عالم، دقت کنید میگه تمام عالم هایی رو که بالاخره دم دست تسلیم میبینیشون و چه میدونم باهاشون مشافهه داری و باهاشون چه میدونم مکاتبه داری و هر جور تصویر بکنی دیگه این حالت ارتباط گیری شما با اونا، همشون رو باید اکرام کن. درسته؟ به شکلی که هر کدوم از اینها اکرام نشه یه اسیان فردن به فرد، هر کدوم وجوب اکرام رو دارن و هر کدوم خلاصه این امتثال نشه وجوب اکرامشون، اسیان خاص خودش هم داره. نمیشه گفت که آقا من 10 تا عالم اکرام کردم دیگه، خسته شدم بس دیگه، یه نباید حتما 11 و 12 میرم خلاصه اکرامشون. اما عموم المجموعی، عموم مجموعی در واقع اونجاییه که حکم ثابته به مجموع، به ما و مجموع. درست شد؟ مجموع با هم دیگه موضوع حکم شماست، همه با هم، به همه شون با هم دیگه موضوع حکم شما هستن. به بیان دیگه، به بیان موضوع تو این موارد اساسا عمومیت دیگه نداره. موضوع کردن واحده، موضوع کردن متشخص، منتها چون افراد زیاد بودن دقیقه ما فکر میکنیم که اینجا عموم اتفاق افتاد، در حالی که نه، این افراد در واقع متکثر به صورت یک کل، یک پارچه، یک موضوع برای حکم ما، و حکم ما واقعا رو همین یک موضوع بار شده. به جهت همین شما اگر توی عام مجموعه افراد متکثر رو مثلا امتثال بکنی ولی یکیش رو امتثال نکنی، که نه برای هیچ کدوم از اون امتثال قبلی امتثال نیست اصلا. در چه داشت؟ آفرین، چون موضوع شما کل اون مجموع به ما و مجموع با هم دیگه است. در حقیقت چه داشت؟ لذا تو عام مجموعه این فهمن که آره حکم ثابته برای مجموع به ما و مجموع، و هو یکون الحکم ثابت للمجموع به ما و مجموع، فیکون المجموع موضوعا واحدا، مجموع با هم دیگه موضوع واحده. مثلا که وجوب الایمان بالائمه علیهم السلام، این که آقا ما طبق شیعیان اثناعشری معتقدیم که آره دیگه هر 12 امام باید بهشون ایمان داشت. خب اینجا نمیتونیم بگیم فرای تحقق الامتثال الا بالایمان بالجمی، نمیتونیم بگیم که آقا من مثلا 5 امامی هم، 6 امامی هم، 7 امامی هم، خب امتثال هم کردم، قیامت هم اگه قضایی روشن شد که آقا مثلا اثناعشری حق بود، من بالاخره هفتش داشتون خوب داشتون دیگه، هفتش داشتون میگه نه، این امتثالش به جمعی حاصل میشه، تک تک افراد هم هیچ کدوم خلاصه از این جهت، از ناحیه این حکم خلاصه ثواب نداره، از ناحیه این حکم، از ناحیه این حکم که عام بد، عام مجموعی در واقع متعلق به حکم بوده، ثوابی هم نداره، اجری هم نداره، باید همه با هم خلاصه هر 12 امام رو برای ایمان داشته باشه. برای تحقق الامتثال الا بالایمان بالجمع، اینا پس عموم مجموعی که گفتیم، این عموم الان جای تسمیه عموم، ببینید تسامح داره، مجاز داره، توسعه داره. خود اینجا الان موضوع شما یه امر واحده. درکیه شده شما، هرچند موضوع واحد شما با اجزا همراه، با اجزا که عموم نمی ساختن واسم که. ببینید قرار بود عموم تو متعلق حکم باشه، تو موضوع حکم باشه، تو مکلفین باشه. درکیه شده شما، الان وقتی میگید مثلا همه ائمه رو با هم دیگه ایمان بیاره، دیگه موضوع واحدی میشه که تو این موضوع عمومیت نیست، ولی خب با یه تسامح و با یه مجازی اینو توسعه میدیم. والا جادر مظفر بگید میگه اینکه بدیهی بود، نیاز نبود تعریف بشه، گیم خب نه، یاد میومد یه بعد میومد که اما عموم فقط عام استقراقی نیست. در واقع وقتی تو اصول میگیم عموم، همه اینا رو داریم میگیم. چرا تعریف عامش مشکلی نداره؟ از اون اول بحث که آقا لفظ از اول امر چی بوده؟ شامل بوده نسبت به همه اینا، این مشکلی نیست، میشه درستش کرد تعریف رو، متوجه؟ ولی بحث در اینه که آره دیگه، از جهت ثبوت و حکم اینجا یه موضوع بیشتر نیست، عمومیت تو موضوع دیگه نداره. حالا اما سومیش بحث عموم بدلی، عموم بدلی هم باز همینجور دیگه، عموم بدلی هم باز اومدنش توی عموم یه مقدار باز عنایت میخواد، تسامح میخواد، که آقا عموم بدلی و او بر یکون الحکم واحد من الافراد علل بدن، آقا حکم در واقع روی یک فرد رفته، منتها به شکل علل بدن شما مختاری از یه فرد دلت خاص رو مثلا امتثال کن، لذا باز موضوع در واقع یک فرده، اما این عمومیتش از این جهته که شما مختارید هر فردی رو که خواستید ابتسال کنید. درگه ولی خود ما میدونیم یه نفر رو فقط شعاره خواست آه گفته این پول رو بده به یه عالم. حالا کدوم عالم؟ اون دیگه علال بدر هر کدوم دارت خواست، هر کدوم مثلا نزدیکت بود راحت تر میتونستی بهش برسونی. پس العموم البدلی و خب ان یکون الخوک لواحد من الافراد علال بدل، خوک مال یک واحده، مال یک فرده، درست شد؟ که الان با تعریف بالا بخوایم بریم جلو، این ثبوت و خوک مال یه فرده فقط، ثبوت و خوک که برای ما یشمل و ما ینطبق و علیه العرما که نیست خدا جل. ولی خب شما در مقام امتصال مختاری که هر فردی دلت خواست بیاری بذاری جای این فرد. پس لواحد من الافراد علی البدل فیکون فرد واحد فقط علی البدل موضوعا للخوک، اینجا فرد واحد به تنهایی اما علی البدل موضوع حکمه. فاذا تصل فرد واحد سقط التکلیف. پس وقتی امتصال شد یه فرد واحدی تکلیف دیگه ساقط میشه. نه و عتق ایت رقبتن شد، هر رقبه و عبدی که خواستی رو آزاد کن، میخواد عبد خودت باشه، میخواد عبد دیگری باشه بخری آزاد کنی، هر جوره مؤمن باشه کافر باشه فهم. فانقال قائل ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مصامحه ظاهره لان البدليه تناف العموم اذا المفروض ان متعلق الخلق او موضوعه ليس الا فردا واحدا فقط نقول في جوابه العموم في هذا القسم معناه عموم البدليه. چیزی که تو ذهنتون هم بودی که آقا اگر اینجا کسی گفت که آقا خوک فقط رفته رو فرد واحد، اینجا پس عموم دیگه معنا نداره، چون بدلیت منافی با عمومه. قرار بود و مفروض ما این بود که متعلق خوک یا موضوع خوک عمومیت داشته باشه، اینجا متعلق به موضوع خوک یه فرد واحده فقط، اینجا عمومیت و شمول دیگه نداریم. میگه چرا اینجا عموم و شمول داریم؟ این عموم و شمول رفته روی چی؟ رفته روی بدلیت، یعنی روی اینکه آقا شما مختاری هر کدوم رو خواستی امتثال کنی. دقیق که چه داشت؟ یه نوع عمومیتی تو مقام امتثال در واقع درست میشه که العموم فی حاضر قسم معناه عموم البدلیه ای صلاح و کل فردن لعن یکون متعلقن او موضوعن للخود. هر فردی تونست صلاحیت داشت که متعلق یا موضوع خود باشه رو شما میتونی امتثال کنی. نه اذا کان استفاده تو العموم من هذا القسم مقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا اخبر هم که دیگه بحث همون تفاوت عام و مطلق میخواد تا اینو بفهمید که بالاخره اگر استفاده این عموم از لفظ نبود. ببین اینجا مثالی که زد مثال قشنگ زد، عتق ایت رقبت شد، این ایت رقبت شد عموم رو میبره تو مدلول لفظ خودش، متوجه این ایه نبود میشد عتق رقبت، این میشد اطلاق درسته. بعد اینجا بعد اون دعوای دعوای شمول حکم نسبت به در واقع هر فردی رو که دلت خواست این عمومه یا اطلاقه، اینو بعد کار کنیم دیگه. مثلا مظفر میگه آره اگر از لفظ در اومد میشه عموم، اگر از لفظ در نیومد و رفتیم سر به مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت و فلان و اینها اون میشه اطلاق. فعلا تفاوت رو تا این حد داشته باشید، بعدا بینیم حالا مظفر چی رو جمع بنده میکنید. و سلام.
شامل شموله که تو چی گفته بود که آم شمولش از هره کسی
اطلاع
از هریتش از کجا میشه؟